أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 89 و 90 از سوره انبیاء. و زکریا اذ نادا ربه. زکریا را، یعنی او را یاد بکن، در اون زمانی که ندا داد پروردگار خودش را. نادا ربه، چی گفت؟ رب لا تذرنی فردن، خدای من من رو تک و تنها رها نکن، یعنی بدون اولاد. لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، خدای تو بهترین وارث ها هستی، من رو به حال خود با مگذار، یعنی یک اولاد به من عطا کن، تنها نمانم. فاستجبنا له، ما دعای زکریا رو اجابت کردیم. و وهبنا له یحیی، با اینکه پیر بود اما یحیی رو بهش هبه دادیم، بخشیدیم. زنش هم نازا بود، ولیکن میفرماد و اصلحنا له زوجه، زوجش رو هم اصلاح کردیم، یعنی نازاییش رو برطرف کردیم، بیمار بود اما کارش کردیم که مستعد بچه دار شدن شود، این استعداد رو بهش بخشیدیم. اصلحنا له زوجه. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، این خانواده یعنی هم زکریا، هم خانمش و هم بچه هاش، همون یحیی هم که بهش دادیم، همشون سرعت به خیرات داشتن. و یدعوننا رغبا و رهبا، ما رو صدا میزدن از روی عشق، یعنی از یه طرف تمایل داشتن، از یه جهت ترس داشتن، این دو حالت در وجودشون بود. و کانو لنا خاشعین. خب این دوتا آیه یه چیز دست کلی به ما میده، و اونی که تو دین، اونی که متدینن، هیچ وقت به بن‌بست نمیرسن، خیلی مهمه. دیگرانی که دین ندارن توی جاهایی، تو گردنه های زندگی که قرار میگرن، به بن‌بست میرسن. مثلا میره پیش دکتر، دکتر میگه دیگه این سرطان ها نمیشد خوبش، امکان نداره. تا هم گرد امکان نداره، این مریض وقتی متدین نباشه مایوس میشه دیگه، تسلیم مرگ هست. حتی دیدید خیلی ها خودکشی میکنن. خودکشی مانه چیه؟ میگه من به بن‌بست رسیدم، جوان است و مریضم نیست، اما تو یه جهت دیگه، مثلا تو باز میخوام عشق یه کازه، عاشق یک دختری شده یا عاشق یک پسری شده، هیچ راهی ندارد برای وصال، میگه بن‌بست، چون بن‌بست است پس خودم رو میکشم، هیچ خودش رو از بالای پل پرت میکنه پایین، مثل اون دختری که دو سال پیش بود خودکشی کرد. و نه دروغ بود، دیگه اون فیلمش رو قبلش پر کرده بود، با یه پسری رابطه داشت، گفت چرا به من اعتنا نمی کنی و دیگه من خودکشی میکنم. و پسر معلوم بود اومده بود یه مدتی با این ارتباط پیدا کرد، بعد رابطه رو قطع کرده بود، این دخترم خودشو انداخت از پل پایین. میخوام بگم خیلی جاها افراد به بن‌بست میخورن تو اختلافات. الان بعضی هستن 40 سال 50 سال با خانمش اختلاف، میگه دیگه هیچ راه حلی نیست. یا تو مسائل اخلاقی یه غضب، من موردش رو که اتفاق افتاد بهتون میگم، کسی اومد و پیشم پیره مردم و من چشمم رو از نامحرم نمیتونم برگردونم، آب گریه میکرد و مربوط دلش خیلی سوخته بود، خیلی سالها بود، 50 سال 60 سال حالا یادم نیست، خیلی سن میگفت من جوانیم همینطور بودم، چشمم به نامحرم میفتاد و الان که دیگه پیشم، میگفت من مایوسم از خوب شده. این بن‌بست است. عرضم کلی است، نه این مثالی که زدم ها، کلن مؤمن تو زندگی به بن‌بست نمیرسن، این کلی است، هیچ وقت، چون قدرت خدا را فوق قدرت دنیا میدانند. کسی که وصل به خداست حتی معتقد به معجزه هم هست دیگه، اون دست آخرش معجزه میشه. مرمه پدر ما میگفتن این کسی یه پا نداشت، نصفه بود، پای بریده، نه شلا اصلا پا نداشت، و شلوارم که میدوخ این پاچه ای که نصفه بود میگفت نصفه بزن که این پاچهش رو زمین کشته نشه، کثیف میشون. رفت خدمت امام رضا علیه السلام، توی یه بار که رفت و متوسط شد و حضرت یه پا بش دادن، همون وقت که پاش بزرگ شد پاچه شلوارشن اومد پایین، چون زشته دیگه اگه پاچش نیم مرتبان تو پاچه مایان رو. بعضی ها شوخی کرده بوده، گفته از امام خیلیتشون هم خیلی دقیق و درسته یا ببین، هم یه پای گوشتی و رگ و استخون و همه چی، یه پای سالم. پس بن‌بست نیست. البته ما انتظار معجزه نباید داشته باشیم، اینا رو نگیم به مردم که یا فکر کنه هر کی اینطور پس برد اونجا پشت پنجره فولادو باید نتیجه بگیره. از هزار نفر متوسل یه نفر رو شفا میدن مصلحت نیست. اگه مصلحت بود زندگی میریخت به همه، نزد جهان به هم میخورد، همه پام شدن میبدن. خب نزد نباید به هم بخوره، مردم باید رو نزد جهان برن جلو. اما یه مورد های قدرت خودشون رو نشون میده که ما بشر معمولی نیستیم، ما زنده و مرده نداریم، ما خوب و بد نمیشناسیم. به بدها ببینید، حتی مسیحی به مسیحی ها لطف میکنند، تا باشه حسن علی اصفهانی بگن که نکن این کارا، شیخ میگن که یه اشتباهی با تو ذهنش اومد، گفت امام هاشم علیه السلام این ظاهره که میان همشون که خوب نیستن که، بعضشون ظاهره خوبن یه تعدادی، اما خیلیشون هم کار حرام مرتکب میشن، حالا اومده سرم و اینا معلوم نیست امام بهشون نگاه بکنند. وقتی میگن مکاشفی برای خودش پیش اومد، خودش که اومد برد حضرت دستشون بالا گرفته بودن، همه ظاهره داشتن میرفتن، خب و بعد شیر که اومد برد حضرت دست بودن پایین نگذاشتن برد. یه بناست تفکیک بکنم خودت اولیش لایق نیستی، کجا لایقه بیای زیارت امام؟ حالا من خودم میگم من لایقم، اگه رفتم مشهد کجا لایقم؟ لایق اگه گفتیم لیاقت، سلمان فارسی هم لیاقت نداره، اینو بدونید، سلمان فارسیش لایق نیست پیغمبر رو ببینه، رتبش پایین تره. اگه بحث به لیاقت کشیده شد هیچ کس، اما اگه گفتی لیاقت نیست تفضله، یه چیز دیگه میشه. اما این که شیخ حسن علی بگید که من جزء خوبا هستم، تو نگفته بود اینا، حتی تو ذهنش بود، نسبت به ظاهرین گفته بود، گفته بود بعضی اینطورن خوبن بعضی هم نه، پس اینا همه شما رو لطف امام نیستن. میگن بعد از این مکاشفه شیخ وصیت کرد که مرا همینجا دفنم بکنید، همینجا که الان قبرشون هست که تو ورودی صحنه. میگن چی؟ میگن امام اینجا ایستاده بودن، دستشون جلو بود و اینا داشتن تو مکاشفه، امام همینجا دیده بود، بعد گفت من همینجا دفنم بکنید. حالا یه حال حرف خیلی زیاده، من دلم میخواد مثال ها مخصص بحث نشه، کلی بدانید ما هیچ وقت تو زندگی بن‌بست نداریم. این یه نکته است. قدرت خدا هر چیز ناممکنی رو ممکن میکند، رحمت خدا هم همینطور، اونقدر رحمت وسیعه که من حق ندارم بگم به خدا قسم خدا تو رو نمیبخشد. این روایت داره دار که بهش ایلا میگن، یه اصطلاح فقهیه. داستانش هم اینه که یک کسی با یکی دشمن بود، وقت رفت تو مسجد و دید اون شخص رو نماز میخوند، بی ادبی کرد، صبر کرد، این وقتی رفت تو سجده خب داشت نماز خوند نمیتونست از خودش دفاع بکند، این اومد عذرخواهی میکنم پاشو گذاشت رو گردنه این، آسف فشار داد. حالا با هم دشمن بودن، دید فرصت خوبی است که الان تلفش در بیاره، وقت اومد این توهین رو بهش کرد که تو نماز این کارو کرد، پاشو گذاشت گردنش رو فشارم داره، این هم دردش اومد، حالا بس دردش، اما این که تو نماز کسی با خدا امره که نباید این کارو بکنه، هم این کارو کرد. این آقایی که نماز خون بلند شد، نمازش رو تمام کرد، گفت به خدا قسم خدا نمیبخشدت، نگفت نمیبخشمت، گفت خدا تو رو نخواهد بخشید، از جانب خدا مایه گذاشت. خبر رسید به امام صادق علیه السلام، حضرت خیلی ناراحت شد از حرف این، خدا چی کارست که به جانب خدا میگه خدا نمیبخشدش، گفتن پس حالا که این حرف رو زد خدا او رو میبخشد، اما این حرف اینا نمیبخشد، حالا هر چند توبه کنه بگه خدا غلط کردم من رو ببخش، نمیبخشدش، اینا مجازاتش میکنه، یعنی یه عذاب خواهد دید تا دیگه این حرف ها جانب خدا نزنه. این یه درس میشه برای من که اگه یه کسی اومد پیش من گفت من 10 گناه کردم، قتل انجام دادم، غیبت کردم، دم فوش دادم، سرقت کردم، آیا خدا مرا میبخشه؟ میگم چه میبخشه؟ من چی کارم که جانب خدا میگم نمیبخشه؟ واه خدا ارحم و راحمینه. خب باید جبران بکنه، کیفیتش بحث جداست، چطوری میبخشه؟ اون نماز هم میگه نخونه، خب باید قضاشو بخونه، گناهشو دارم میگن، آیا گناهی داریم که خدا نبخشه؟ من آخون جالب خدا همچین وکالتی داشته باشم میگم خدا تو را نخواهد بخشید، نداریم همچین چیز. فقط یه شعر که است، اونم تو قیامته نه تو دنیا، ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگه کسی مشرکن از دنیا رفت تو قیامت دیگه بخشیده نمیشه، این میره تو جهنم. اما همون مشرک تو دنیا اگه پشیمان شد اومد موحد شد، خدا میپذیره، توحیدش قبول داره، واسه نمازش هم بخونه، چش بنده. پس تو گناهان اینه، اما از اونورم توجه داشته باشید ما روحانیون نباید مردم رو جرأت به گناه بدیم. بعضی هم دیدم از اینور میقلتن، سلام علیکم، مثلا روحانی میگه که سادات به خاطر مادرشون دیگه جهنم نمیره، پس سادات، حالا هر غلطی باز میخوام از ساده حرف میزنم، هر غلطی باز برم بکنم، این چه جرأتیست داری میدی به مردم؟ یا یکی دیدم از روحانیون ولایت رو به همین شکل مطرح کرده بود، گفت آه ولایت امیرالمومنین اسلام گناهانش رو ذوب میکنه، یا هر گناهی هر چه کرده است پس برید هر گناهی میخواید بکنید. ائمه خیلی ناراحت بودن، اینا رو یه گروهی بهشون میگفتن که همین فکر رو داشته، همین عقیده رو داشته، کبیر است. خب باید مواظب باشیم بین این دو بریم جلو، ید اون الا رقبن و رحبا، و اینه که از یه طرف بگیم گناه ولو کبیره هست مایوس نباشید، ممکنه خدا عفوتون بکنه، ببخشدتون، تو قیامت شفاعت میاد. میگم در کنار این، اینم مواظب باشیم جرأت به گناه به کسی ندیم. یه بار امام هشتم علیه السلام نشسته بودن، برادرشون زید، اونم نشسته بود، یکی از برادرای چی؟ یکی از برادراشون نامش زیده، غیر اون زید ابن علی ابن حسین، اون زید مشهور نیست، زید پسر امام هفتمه. وقت زید زیاد رابطه یعنی با امام هشتم علیه السلام نداشتن، جلسه که نشسته بودن خب همه باید توجهشون به امام باشه، زید این کارو نکرده بود. امام که نشسته بودن، زید هم یه گوشه نشسته بود و یه چند تا دورش نشسته، یه گرده برای خودش گرفته بود. و تو صحبته که داشت میکرد بلند بلند هم داشت حرف میزد، میگفت که بله مثلا سادات جهنم نمیرند و داشت تون تون این حرف رو میزد. امام صحبتش رو قطع کردن، گفتن این حرف رو نزن زید، اگه این حرف رو بزنی معناش این است که پس کسی که گناهکار است از پدر تو موسی بن جعفر پیش خدا عزیزتره، به دلیلی که پدر تو معصوم بودن، گناه نمی کردن، اون بهش میرن. شما داری میگو اون کسی هم که گناه کرده است و سیده به خاطر سیاده باز بهش میره، پس کدوم پیش خدا عزیز ترن؟ این که گناه هم کرده است خدا بخشیده استش، پس همچنین این مقامش خیلی بالاست که خدا ندید میگیرد گناهش. خیلی عبارت امام قشنگه، یعنی گیرش انداختن، اونم از خودشون امام حرف نزن، پدرشون رو گفته که دیگه پدرشون شک نداشت که، گفتن این حرف رو نزن، ما باید پاک باشیم تا بهش بریم، برای این جرأت به گناه ندهیم. اینا روایت هایش خیلی زیاد است دیگه، من کلیتشو میگم بعد شما آدشو برید ببینید که این جرأت به گناه تو کجاها میاد و ائمه چقدر نهی کردن و گفتن نکنید این کارو. اما از اون طرف هم ناامید نکنید کسی رو. نتیجه این میشه که نسبت به گذشتهش ناامید نکنید، نسبت به آینده جرأت ندید. این فرقش چقدر مهمه. کسی در گذشته گناه کرده، حالا اومد میگه من میخوام توبه کنم، آیا میشه یا نه؟ میگه بله میشه. هر چی بود، هر چه گناهی مرتکب شد، جلو امامو گرفت، مسئول شهادت امام شد، البته در یک مقطعی نه بعدش، همون چند روز که جلو امام گرفت مسئول این بود، بدن امام رو به شهادت رسوند، نمیدونم بچه هاشون رو به لرزه انداخته بود، ترسوند همه اینا، اما روز عاشورا وقتی اومد گذشته رو میبخشند، اما نسبت به آینده نمیگن برو گناه بکن ما میبخشیمت، میگن مازه باش آینده دیگه گناه نکن. حالا این همیشه این درس باشه برای ما و خدا را بدونیم رحیم. خب از شود که نکته ای که حالا اینجا از راجع به حضرت زکریا است، حضرت زکریا رو میگه از نادا ربه، چرا نمیگه از نادا الله مثلا یا خالقه؟ کلمه رب تا میاد بدون یه چیزی در ارتباط با مربوب هست، یعنی مخلوق، اون چی که مربوط به تربیت ماست، وقتی میخواییم خدا رو صدا بزنیم میگیم یا رب یا رب یا رب، اما اونجایی که مربوط به تربیت ما نیست یه چیز دیگه هست، اونطور نیست، صفات دیگه رو صدا میزنیم. اینجا الان دو بار اومده از نادا ربه، ربه هم قرآن میگه رب خودش صدا زد، این دیگه پرایدگاره، هم کلام زکریا رو که نقل میکنه اونم گفت ربه. نکته دیگه ربه، میدونید کسره به کاشف از یاس، یعنی مخلوق وقتی خدا رو صدا میزنه میگه خالق من، یه منم توشه، ربی است، این در واقع این بوده دیگه، میگه ربی یعنی تو مربی منی نه مربی کس دیگه، یعنی ارتباط داریم با هم، من از جد که تو مربی مزید من ازت درخواست میکنم. مثلا دوتا تیم هستن، دوتا مربی دارن، این تیم نمیره پیش مربی ها اونها بگه که ای مربی به ما بیا این کارو، میگه به من چی؟ اما به مربی خودش میگه مربی ما، تا میگه مربی ما یعنی خودت مربی ما هستی، پس جا دارید که ما رو تربیت بکنه. جناب زکریا گفت رب لا تذرنی فردا، خدایا پیر شدم من رو تنها نگذار، یه بچه میخوام. این لا تزدنی فردا کیست؟ وقتی که جناب مریم رو دید، داستان مریم رو دید و دید که عجب مریم بانوی پاکیست، عصمت او رو دید، عبادت او رو دید. تا اون وقت همچین بچه ای ندیده بود، بچه های معمولی دیده بود، زیاد عاشق بچه برای خودش نبود، خیال میکرد خودش هم بچه دار بشه گرفتار میشه. گفت ببین اینا که بچه دارن چقدر بچه هاشون منحرفن، کافرن، چیان، ما راحتیم که بچه نداریم. اما بچه که مریم رو دید و عبادت های او رو دید و البته اینجا نمیگه، یه آیه دیگه از تو سوره مریم خوندیم اونجا که میگه هنالکه دعا زکریا ربه. اون وقت که مریم رو دید و دید تو محراب قضا براش میاد و چه گفت خدایا پس میشه ما هم یه اولاد پیدا کنیم؟ هیچ، یه اولاد خدا به او داد، یه اولاد به مریم داد، هر دوشون جزء استثنایی های تاریخ هست، عیسی و زکریا، یحیی و حضرت عیسی میشه. رب نقص نقص نیست، این لطف خداست که اسبابشو براش فراهم میکنه، یعنی یه چیزی خدا نشونش میده تا تو متذکر این بشه. من یاد این قصه افتادم که یه کسی بچه نمیخواست و تو عرفات میگه دیدم یه جوانی وایستاده گریه میکرد، آیه میگفت رب والدیه، هم تو گریه میکرد و دست به داور داشته بود، گریه میکرد برای پدر مادرش داشته آمود. وقتی این آقای که این ور وایستاده بود حسرت حال اینا میخورد، دید پس میشد بچه اینطوره، میگه این حالت که دیدم شوق پیدا کرد بچه دار بشه. تازه به فکر افتاده، گفتم پس بچه اینطوری هم میشه. رفتم تو فکر، یخرج الحی من المیت، حالا این میت نبود، حتی بی تفاوت بود، اما گاهی از مرده که اصلا پدر مادر کافرن، تو روایت هم داره اصلا کافرن، بچهش هم باید قاعدتا کافر باشه، اتوان یه بچه مسلمانه از اون نابایه استثنایی هم در میاد، گیره یه رفیق خوب میفته یا آخونده خوبی پیدا میکنه، برای یه چیزایی میشه دیگه. حالا اینا اسبابش رو خدا برش فراهم کرد. میگن پیامبر همین آیه رو یه بار خوندند راجع به امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ خندق. وقتی امیرالمومنین علیه السلام رفتند به جنگ عمر، خیلی خطرناک بود، عمر میگن با 1000 نفر جنگ میکرد، چپ و راست میکش، اینطوری بود یا یه شجاعی اینطوری بود که با 1000 نفر همیشه میجنگید، چپ هم تو شمشیر می زدن. و امیر المومنین علیه السلام رفتن جلو، تازه این هم از خندق اومده بود این ور که کسی هم با اسبش نمیتونست بیاد این ور، چند نفر اومدن افتادن تو خندق با اینو، مردمشون خندیدند و بعضی هم رفتن سنگ بارونشون کردن زدندشون هم فرار کردن، اما امر با اسبش پرید این طرف، پس ممچه اسبش هم استثنایی بوده که 5 متر حدودن عرض خندق بود، این 5 متر رو پرید تا اومد این و لرزه افتاد به اهل مدینه که کیه سالا برد با این وایس رو جنگ میکنن، حتی 10 تا برن، 50 تا برن، اصلا کسی بلند نمیشد، همه نشسته بود. پیامبر گفتن کیه؟ برد جواب این رو بده. این هم وایس رو مسخرم میکرد، میگفت شما که میگید کشتهاتون شهیدن بهش میرید پس نمیاد؟ من میخوام بهش بفرستمت، هیچ کس هم نیمه. و 3 بار امیرالمومنین علیه السلام گفتن یا رسول من میخوام باشم، و پیغمبر گفتن بنشین. اون وقت سن حضرت هم کم بود، 20 چند سالشون بود، و گفتن بنشین، میخواستن بعد مردم مدینه نگن ما میخواستیم بریم، ما به خصوص قاسبین که بعد ادعا میدرستن اینا میکنن، اینا هم تو نشسته بودن میترسیدن، کسی با نمیشد. هزار دوره 3 باره که پا شدن، بعد که رفتن پیغمبر گفتن خدایا در جنگ بدر عبیدت ابن حارث رو از من گرفتی، در جنگ احد حمزه رو از من گرفتی، و الان تو این جنگ خندق این علی علیه السلام است. اگه از من بگیر من دیگه کسی رو ندارم. رب لا تذرنی فردا، همین آیه رو خوندن، خدای منو منفردم نکن، و انت خیر الوارثین. این جمله ایست که اصحاب از پیغمبر شنیدن تو جنگ خندق. خب یه درس است برای ماها، ما هم بدونیم، دقت بکنیم. اونایی که بچه ندارن این آیه رو بخونن، اونایی که بچه دارن باز بخونن. اون هفته یکی اومد و پیش ما گفت من 3 اولاد داشتم، بعد یه دکتر گفت برو یه رحم زن رو در بیار. رفتیم در آوردیم، بعد که در آوردیم این 3 بچه ما یکی یکی مردن، هر 3. گفت حالا ما خیلی هم داغ بزرگی است که یکشون 20 سالش بود. گفت اینم مرد، باورمون نمیشد. گفت این 3 بچه دیگه بس است برای ما. دکتر گفت بس است و برید همچین بکنه. گفت که در آوردیم حالا هر 3 بچه مردن، حالا چیکار بکنیم؟ ما میگم ما چه گناهی که حالا اون که اومد پیش ما، میگم ما گناهی کردیم که اینطور شد، یه وقت تنها شدیم، باورم نمیشه. اینا رو عرض میکنم برای رب لا تذرنی فردا. و یا کسی بچه داره فکر نکنه این آیه رو دیگه نیاز نیست. همه ما نیاز داریم، ما با هیچی از خود نداریم، باید مرتب به خدا این رو بگوییم. فستجبنا خود و انت خیر الوارثین. خیر الوارثین یعنی برف از من اولاد پیدا نکنم، وارث من بهترینش خدا. خیلی عبارت قشنگیست که بن‌بست نداریم، یکشم همینه. نگید من اگه بچه پیدا نکنم پس چی میشه؟ نه، با خدا وارث منه، اصلا من تو ملک خدا بودم، او هم وارث منه. خدا رحمت بکنه شهید شمس آبادی رو، ایشون بچه نداشتن، میگن خیلی نگران بودن، میگفتن خدا ای کاش یه اولاد داشتیم، بعد یه یادی از ما میکن. ببینید خدا چه کرد. اون وقت که ایشون به شهادت رسیدن هنو ما شهید نداشتیم، این جلوی گلستان و شهدا قبل انقلاب و سال 56 ایشون به شهادت رسیدن، دفنشون. الان ببینید گل سرسبد شهدا قبر مطهره ایشونستون، مجتهد عالم بزرگ. خدا چه میکنه؟ این خیر الوارثین خدا هزه نیست، یادمون نره. اگه کسی اولادم نداره خیر الوارثین خداست، یادمون نره بگیم خدایا تو خیر الوارثین هستی. فاستجبنا، این فاستجبنا له، اینم دقت کنید 3 خدا لهو اینجا آورده، میگه ما اجابت کردیم او را، و وهبنا لهو، دیگه نیاز نبود لهو بگه، همتون گفت و وهبنا، یه بار که لهو رو گفت و وهبنا لهو یحیی، دوباره میگه اصلحنا لهو زوجه، باز لهو را اگه نگفته بود طوری نبود، از گفت اصلحنا زوجه. اما این لهو خیلی حرفه، یعنی خدا داره اظهار عزم خامنه عشق میکنه، محبت میکنه، داره نام زکریا داره باش میگه ما به او لطف کردیم، زوجش اصلاح کردیم، اما به خاطر زکریا بود. یحیی بشدیم به خاطر زکریا، اجابت کردیم به خاطر زکریا. ای لهو لهو لهو، این درس میشه دوری بر من طلبه با، که اگه با خدا بودم خدا خیلی لطف در حقم میکنه، یه سری لطفه که در حقم میکنه به اطرافیانمه، هم گه به خاطر این بهم گه لهو. عبارت ها دنبال هم بخونید، فاستجبنا لهو و وهبنا لهو یحیی و اصلحنا لهو زوجه. اینم یه نکته است که این لهو تکرار همیشه اینجا. نکته دیگه کلمه یه انهم یه مطور جمع مذکر اومده. چی شد؟ سه تا ضمیره مفرد بود، ما زکریا رو اجابت کنید، یه مطور میگه انهم کانو. از اینجا معلوم میشه که خانواده اینها اینطور بودن. قرآن دقیق صحبت میکنه. اون وقت که میگه محور کیه؟ میگه زکریاست. اما بعد میگه هم خانمش هم بچهش هم خود زکریا همشون انهم کانو یا سارعون فی الخیرات، همشون سرعت به خیرات میگرفتن. در ضمن کلمه انه میدونید به منزله تعلیل برای حکم و تعلیل تعمیم آوره. تعلیل است یعنی شما میگید که برای چی خدا دعای زکریا اجابت کرد؟ مگه چه خونش قرمزتر از بقیه بود؟ بعضی هم میگن خونه این زنگی‌تر از بقیه است. مگه اگه میخواد علتش رو ببینید، انه میگه دا دلیل این که ما به او اجابت کردیم، بچه بهش دادیم، زوجش اصلاح کردیم اینه که اینا با سرعت به خیرات میگرفتن. یسارونت الخیرا، کلمه این کانو هم که یعنی دائما دائما هر کار خیر میدن میدویدن انجام میدادن. دوم ید اوننا رغبن و رهبا، با رغبت و رهبت هم شوق داشتن هم میترسیدن، اینطوری ما رو دعا میکردن. سوم کانو لنا خاشعین، همیشه خاشع بودن در مقابل ما، ما به این خاطر این لطف رو در حقش کردیم. این میشد علت. بعد گفتن تعلیل تعمیم هم داره، تعمیم داره یعنی من و شما هم همینطوریم. پس ما میگه سهولت به خیرات داشته باشیم، خدا را با رغبت و رهبت صدا بزنیم و خاشع در مقابل او باشیم، نسبت به ما هم همین لطف ها خواهد شد. این همونیست که میگیم رد شو عبرت از عبور دیگه، داستان زکریا ازش رد شو، بیا تو زندگی خودت. قرآن داره علتشو میگه، میگه علت که به او لطف کردیم این سه تا ویژگی بود در اینها. خب من دیگر زیاد توضیح ندم، اما برید رو این کانو یو سارعون فی الخیرات فکر بکنید، آیه 32 فاطر رو ببینید، آیه 148 بقره رو ببینید و ببینید که اصلا این صفت چهاردهم معصوم علیه السلامه. و ما که طلبه هستیم، ما این صفت یسارون فی الخیرات باید تو ما نه به شکل موقتا کانو باشه، یعنی باید تو وجود ما خیلی واضح باشه. تا نیمه خیر یه جاست بدوی، حتی تعمل نکنی. حالا به عکس دولت و ملت و اینا همه وایستادن داره زوره که میخوان جلو فساد رو بگیرند و کتا میاند و چی بگن حزبی برخورد میکنند و رئیس قوه قضاییه اومده سیستم چند تا پرونده ای که بنا بود اینا حل بکنن، هیچ کدوم رو نذاشتن حل بشه. چرا؟ چون کسایی که سکندار اصفهانند اینا خطی دارن برخورد میکنن. ما گذاشته بودیم پرونده، گفتیم اینا که حل نمیکنن، نه استاندارش نه شهردارش لاغل رئیس قوه قضاییه. اما دیگه فکر نمیکردیم که وقتی میاد همینا دورشو گرفتن و پرونده هایی که حتی ما از قبلشون هم گفته بودیم این اسم رو برده بودم، فکر نکنم حالا دارن تو هوا هم اسم رو برده بودم که این پرونده ها اینا استاندار حل نکرده، دم رئیس کجا حل نکرد. من دم اینا رو به تیمشون گفته بودم، گفتم حالا امید هست که شما دیگه فراجنایی اومد اینجا حل کنید. بعد دیدیم پشت صحنه کسای دیگه دارن تصمیم میگیرن. یه دونه این پرونده هایی که ما صحبت کردیم یکیش هم به حول و قوه الهی حل نکرده. مرد ما چوری میخوان گول بزنن فرید بدن، من نمیدونم. خب ما آخوندیم سرعت به خیر این نیست، شعار که نمیخوان بدیم که، از حرف میزنیم عمل بکنیم بدویم. نشستیم که چی؟ معطل چی هست؟ خدا نکنه یه همچین گرفتاری، حالا ما دیگران ها بهشون انتقاد میکنیم، بعد خودمون دوچارش نشیم، یخ میدرسم یه خودمون انتقاد میکنیم بعد خودمون دوچارش بشیم. همین بود دیگه، من چیزی که خودم تو جریانشم دیگه، یعنی قبلش با آیره ایسی گفته بودن دیگه، باورتون نمیشد این حالا باورتون بشه دیگه، واضح بگن قبلش به خودشون گفته بودن، تیمشون هفته قبل بود بهش گفته بودن، پیغام فرستاده بودیم، تلفنی شاید بشه 10 تا 20 تا تلفن پرونده رو آماده کردیم، بعد بهشون گفتم حتی که پرونده دیگه قبول نکنید، من این پرونده که درشته تو اینجا حل نمیشه، من اینا رو آماده کردم، 10-15 تا پرونده است، از کسی دیگه قبول نکنید، اینا پرونده شخصیه، این هم پذیرفتن. تا روزی پنجشنبه که میخواستن، بعد یهو به ما گفتن 2 تا پرونده، گفتم برای چی 2 تا؟ من به اینا به مردم قول دادم، اونقدر حرف زدیم تا 2 تا شد 6 تا، گفتن خب 6 تاشو قبول میکنه، حالا 10 تا شد 6 تا، گفتن حالا 6 تاش هم حل بشه بالاخره، از این ستون تا اون ستون فرجه بقیه شان بگیم چه میکن، همچه که تو عمل رسید نه 6 تا نه اون 2 تا نه 1 تا هیچی. میگم شما چه میکنید و ما چه میکنیم؟ ما و شما باید سرعت به خیر بگیریم، انتقاد که میکنیم ما بعد از بلند شدیم وقتی کار خیر دیدیم ما شد را نریم، این انتقاد الان به من وارده، اینا رو دارم میگم، ولی برای انتقاد به دیگران خوب بلدیم زود انتقاد بکنیم، اما خود ما کی سرعت به خیر داشتیم؟ اهل بیت سرعت به خیر دارن، امام زمان ما سرعت به خیر دارن، 148 بقره میگه زمان ظهور صبح جمعه یاران حضرت سرعت به خیر دارن، اینا رو نگاه بکنید آیات رو بررسی بکنید، وقت یاران حضرت اصلا ویژگیشون اینه، اونا اصلا انتخاب میشن، پس اگه من انتخاب نشدن مشکل مال خودم است، بعد سر خودم باید بزنم، وقتی سرعت به خیر نداشتم عقب می افتم. صلی الله علیه و آله.